چه کسی است که دعای مضطر رو اجابت میکنه؟ من یجیب المضطر اذا دعا. مضطر اگر او رو صدا بزنه حتما اجابت میشه. چه کسی درخواست مضطری که از او میخواهد او رو صدا میزنه، دست به سوی او دراز میکنه، اجابت میکنه و کشف سو میکند اون بدی ها و سختی ها و که فرد رو به اضطرار رسونده، مرتفع میکنه. بعد میفهمد اللهم الله، غیر از حضرت حق اله دیگری هست که به تمام این کار رو بکنه؟ که حالا خود اینم توضیحی داره دیگه. این ابتداعا یه مفهوم عام نیست. میدونید شرط اجابت دعا اضطراره. انسان اگه به اضطرار برسه مضطر حتما دعاش مستجاب میشه، منتها مضطر به کی بشود؟ اضطرارش او رو به خدای متعال ارجاع بده. نهایت کردین کار انبیا اصلا همینه. یکی از کارهای مهمشون این است که خواسته های ما رو بزرگ میکنن، رفیع میکنن، دو ما رو ارجاع به خدای متعال میدن. یعنی به ما میفهمونن که کس دیگری نیست که مشکل شما رو حل کنه. نیست، نه اینکه هست، نه هست و نه میتواند. این تعبیر نورانی قرآن در سوره مبارکه حج هست. خدای متعال خطاب به همه مردم میکند، خطاب عمومی است. میفهمد ضرب یا ایها الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا له. یه مسئله براتون بیان شده، اینو خوب استماع کنید، گوش جان بدید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اینایی که غیر از خدا صداشون میزنید، به دامنشون دراز میکنید، اینها همشون با هم جمع بشن یه پشه نمیتونن برای شما خلق کنن. اگر پشه عجیبتر از اونها چیزی بگیره نمیتونن پس بگیره. حتی اینکه استرارتون رو به او ارجاع بدید، که انبیا هم این کارو میکنن. به ما میفرمودن استرارها و نیازهای فراوانی شما دارید، ما فقیریم. به ما میفرمودن انتو یا ایها الناس انتم الفقراء الله، شما فقیر خدا هستید، به غیر خدا احتیاجی ندارید. چرا دست به دامن دیگران دراز میکنید؟ دیگران نه نفعی به شما میتونن برسونن، نه خطری از شما میتونن دفع کنن. چرا از اونا میترسید؟ چرا اونا دل میبندید؟ چرا به وعده های اونا دل خوش میکنید؟ چرا از وعید اونها نگران میشید؟ کاری از کسی ساخته نیست. انبیا این کارو میکنن، میگن شما فقیرید اما فقیر الله. اولا این توهم غنا رو، غفلت رو از ما بر میدارن. ما مضطریم. ما یه روز غذا گیرمون نیاد گرفتاریم، یه روز نه آب گیرمون نیاد بیاشامیم گرفتاریم، نفس نتونیم بکشیم یه لحظه گرفتاریم. بشه دیگه، ما اضطرارهای فراوانی داریم. انبیا غفلت رو از ما بر میدارن، اضطرارهامون رو به ما نشون میدن. این جمله رو در دعای عرفه ملاحظه کردید، دعای عرفه از امام حسین ارواح نافدان عرض شد. اوقفنی علی مراکز اضطراری. ما یه اضطرارهایی داریم، غافلیم ازش. خدا منو واقف به اضطرارهای خودم کن، نقطه های اضطرار خودمون بفهمم. پس انبیا اولا به ما فقر و اضطرارمون رو نشون میدن که شما مضطرید، غافل زندگی نکنید، سر به هوا در عالم راه نرید. یه لحظه بهتون امداد نشه، قدم از قدم نمیتونید بردارید، تمام سرنوشتتون جمع میشه. بعدم میگن مواظب باشید، مستر به زمین و آسمان و خورشید و ماه و این قدرت و اون قدرت و پدر و مادر و اینا نیستید، همه مستر به خدا هستید. انتم الفقراء الی الله. حالا اگر کسی واقعا استقرار خودش رو فهمید در هر موضوعی و بعدم دست به سوی خدای متعال دراز کرد، از او خواست، حتما اجابت میشه. شرط اجابت استقرار. فهمد چه کسی جز خدای متعال استقرار شما رو برطرف میکنه؟ شما مسترک شدید، خدا رو صدا میزنید، خداست که شما رو رفع استقرار ازتون میکنه. آیه 62 سوره مبارکه نمل هست، ادامهش هم اینه: الهم الله قلیلا ما تذکرون. اونایی که متذکر میشن و این نکته لطیف رو میفهمن، اندکه که خودشونو در اضطرار به حضرت حق ببینن، ببینن کسی دیگری نیست، اله دیگری نیست، که رفع اضطرار کنه. حالا این توضیح داره دیگه که ما نیازهامون رو الله تبارک و تعالی رفع میکنه، اون کسی که همه اسماء الحسنا رو داره، حکیم، علیم، خبیر، غنی، رزاق، مالک، عزیز، رحیم، سمیع، مجیب، این خداست و همه از عالم با اسماء الحسنا او اداره میشه. اوست که نیاز ما رو میدونه، ما فقیر به او هستیم، او هم رفع نیاز از ما میکنه. اما قلیلا ما تذکرون، اونایی که متذکر این نکته میشن، این رو میفهمند، قلیلا ما تذکرون، اندکی هستن که اینو میفهمن، اضطرارهای خودشون رو میفهمن، میفهمن هم که فقط این اضطرارها باید ارجاع به خدای متعال بشه، کس دیگری نیست رفع اضطرار کنه. این آیه منتها این آیه جمله‌ای درش هست که پیداست افق آیه رو یه مقدار بالا میبره، رفعت میده، و اون این است که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. چه کسی دعای مضطر رو اجابت میکنه و شما رو خلفاء در روی زمین قرار میده؟ پیداست مسئله خلافت الارض، اون سوئی که ما باید به اضطرار برسیم و از خدا بخوایم که اون سو رو از ما برداره، در موضوع خلافت الارض یه جریان خلافتی در عالم شکل میگیره، عالم رو دست میگیرن، سوء به پا میکنن، شرارت میکنن، اضطرار برای مؤمنین ایجاد میکنن. اگر ما اضطرار پیدا کردیم و به خدای متعال رجوع کردیم، خدای متعال این سوء رو بر می‌داره، این دستگاه متصرف و حاکم رو کنار می‌زنه، شما رو خلفاء الارض قرار میده. پس اضطرار در امر چیه؟ در امر خلافته. ما باید به یه نقطه‌ای برسیم، نسبت به دستگاه باطل مستر بشیم. این سوء هم خود این دستگاه، همه سوها، همه بدیها برآمده از کجاست؟ از دستگاه شیطانه، از دستگاه اولیای طاغوته. اونا هستن که اصل و کل شرن، همه زشتیها، همه بدیها از اونجا ناشی میشه. دو تا دستگاه در عالم هست، یکی دستگاه اهل بیت، نحنو اصل و کل بر و من فروعنا کل بر، نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر، همه خیرات به ما برمیگرده. جامعه کبیره رو بیان امام هادی ارواحنا فدا و همه حفظید، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتهام. اول و آخر خیر سرچشمش این دستگاه، اونم دستگاه سوئه، به هیچ سویی بدتر از این دستگاه نیست. انسان اگه نفهمید که این دستگاه دستگاه سوئه، تا به اضطرار نرسه که این دستگاه سوئه و از خدا نخواهد که این سوء رو برداره، رفع نمیشه. ما اگر میخوایم قدرت دست بشه در عالم و به دست معصوم برسه، خلافت امام در روی زمین جاری بشه، ما باید بفهمیم که این دستگاه فرائن و مستکبرین دستگاه سوئه، هیچ خیری ازش صادر نمیشه. لذا این آیه مربوط به امر ظهور امام زمان علیه السلام هست. اجازه بدید روایت رو تقدیم کنم، بعد چند تا نکته زیل این آیه خدمتتون عرض کنم. روایت رو به نظرم علی ابن ابراهیم نقل کرده، این روایت شریف رو که در تفسیر قمیس، بله، که حضرت فرمودن که از امام صادق علیه السلام، نزلت فی القائم علیه السلام سلام الله علیه. این آیه در باب امام زمان علیه السلام است، اون کسی که با قیام خودش عالم رو اصلاح میکنه. هو والله از المضطر، مضطر در این آیه امام زمان علیه السلام است. درست آیه عام ابتداعا، اما یجیب المضطر یعنی هر مضطری، ولی در یه مقامی آیه نازل به یه امر خاصی است، میگه مستر در این آیه امام زمانه. ایشون مستره استراره به چی پیدا میکنن؟ فرمود اذا صلا فی المقام رکعتین، کار به یه جایی میرسه که حضرت میان در مقام ابراهیم کنار کعبه دور کعبه نماز میخونن و دعا الله فاجابه، دعا میکنه خدا امثال اجابت میکنن، یکشف السوء و یجعله خلیفة الارض، خدا امثال سوء رو بر میداره و ایشون رو خلیفه در روی زمین قرار میده. این مصداق اصلی آیه اینه. الهم مع الله قلیلا ما تذکر، چه کسی میتونه این قدرتی که الان دست مستکبرین عالم این سوء رو برداره دست به دست کنه و قدرت رو به امام زمان منتقل کنه جز خدای متعال؟ و ما باید به این نقطه استرار برسیم. دو تا استرار هست، یکی استرار ما به امامه، ما باید به نقطه استرار رسیم بفهمیم که این دستگاه دستگاه سوءه، درش نمیبینیم نبینیم دستگاه رو شر ببینیم و بدونیم همه شرور از اینجا ناشی میشه، هیچ خیری درش نیست. دستگاه شیطان، دستگاه مستکبرین عالم مبسوه، بلکه سو خود این ائمه جورن. اینو ما باید بفهمیم. ما مستر میشیم به اون امام حقی که بیاد این سو رو برداره و زمام ما رو به دست بگیره، ما رو به مقصد برسونه. مستر به امام میشیم، ما باید مستر به امام بشیم تا امام سوء رو از ما بردارن. ولی از این بالاتر اینه، امام نسبت به امت خودش، امامی که امت رو راه میبره، هدایت میکنه، امتی رو به تدریج میسازه، با یه برنامه طولانی، با استقامت این امت رو میسازه، به یه نقطه استقرار میرسه. همینطوری که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ساخت امت به یه نقطه ای میرسن که از خدا درخواست جواز قتال میکنن، خدای متعال اذن برای درگیری و جنگ بده، توی مراحل این پیش رفته تا بتونن امت رو بسازن، احتیاج دارن به این نزن. وقتی خدا اجازه جنگ میده، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا، قوای کمک کننده رو هم نازل میکنه. حضرت توی مرحله احتیاج دارن به اینکه اذن الهی بیاد این قوا نازل بشه، حضرت وارد درگیری بشن، امت خودشون رو پیش ببرن و بسازن، موانع رو کنار بزنن. امام زمان علیه السلام هم که امت رو دارن میسازن، پیش میبرند، به یه نقطه ای میرسن که نقطه استقرار حضرته. حضرت در ساخت امت احتیاج دارن که یه منزلت دیگری از امر الهی اظهار بشه. عالم با امر خدا راه میرود دیگه، فرمان خدا عالمو پیش میبره. همین فرمان هست که در شبهای قدر تفصیل پیدا میکنه، به وسیله روح و ملائکه بر امام زمان نازل میشه، حضرت فرمان میدن و این فرمان در طول سال اجرا میشه، ملائکه اجرا میکنن اون فرمان، حضرت صاحب الامرن دیگه. به حضرت هر سال اجازه داده میشه اون امری که در اختیار حضرت، امر الهی، فرمان الهی، صاحب الامرن، یه بخششو در عالم اجرا میکنن. به واسطه کی؟ به واسطه ملائکه. قوای ملکوت، تنزل الملائکه و روح و فیاب اذن ربهم من کل امرن. به یه نقطه میرسن امام زمان که برای ساخت امت یه مرحله دیگری از امر باید اظهار بشه، خدای متعال اجازه بدن حضرت امرو اظهار کنن. امر در دست حضرته که در دعا ملاحظه کردید، وعدن لهو، به امام زمان اجازه بده به اظهار امر کفی بلادک، فرمان تو رو اظهار کنه. فرمان در اختیار حضرته، اجازه اظهار بدن با امر الهی، با این فرمان کار پیش میره، اوضاع تغییر میکنه. حضرت موسی کلیم این اختیار در دستش بود که دریا رو باز کنه، بنی اسرائیل رو عبور بده، فرعون رو غرق کنه، ولی محتاج به اذن بود، خدای متعال باید اجازه بده. یه جایی اجازه داد، دریا رو باز کرد، بنی اسرائیل رو عبور داد، فرعونیا آمدن دریا رو به هم آورد. این امر دست خود حضرت موسی است، ولی احتیاج به اذن داره. امام زمان در ساخت امت وقتی دستگاه باطل غلبه پیدا میکنه، سوء فراگیر میشه، اضطرار پیدا میکنن که این سوء بردارن. این سوء چیه؟ دستگاه ظلمه است، فراعنه است، همین مستکبرین عالم. الان هر فسادی تو عالم است از اینا ناشی میشه، ام الفساد. هر گناهی اگه تو عالم است اینا اقامه میکنن، دیگران ارتکاب میکنن، اونا اقامه میکنن. بی اخلاقی، بد اخلاقی، عدم رعایت حدود خدا، اینا رو اینا اقامه میکنن، برپا میکنن، دیگران ارتکاب میکنن. اصل سو اونجاست. و تمام اون چه از این دستگاه ناشی میشود سوه. امام به یه نقطه‌ای میرسن که برای ساخت امت خودشون اجازه به اظهار امر دارن که این سوء و بری حضرت دارن. یه مسئله است، یه استراری ما باید پیدا کنیم به امام زمان تا این اتفاق بیفته، بفهمیم این دستگاه سوءه. اون چیزی که دست امام زمان هست، دست انبیا و اولیاء الهی است، به تعبیر قرآن ملک عظیمه، ملک کبیره، هر دو در قرآن هست با مختصاتش. ملک به تعبیر قرآن ملک عظیمی است، ملک کبیری است. قرآن همه متاع دنیا رو قلیل میدونه، قل متاع دنیا قلیل، همه دنیایی که دست فراعنه بوده از اول تا آخر این امر کوچکی است. این مثل یه رویش بهاری میمونه که تو پاییز خس و خاشاک میشه، ولی میفهمد یه ملک عظیمی است در اختیار انبیاس، محورش هم در اختیار وجود مقدس نبی اکرم، الان در اختیار امام زمانه. و یه ملک کبیری است در اختیار امام زمانی. این ملک کبیر ملاحظه فرمودید در سوره هل اتا که سوره اهل بیت، سوره امیرالمومنین، فقط همین یه جا صحبت شده که این ملک کبیر ملک حضرت، حضرت شفاعت میکنن، دوستان خودشونو وارد این ملک میکنن. همه سوره هل اتا همینه دیگه عمدش. این ملک کبیر رو در روایات معنا کرده، فرمون مؤمن وقتی در بهش وارد سرسرای خودش میشه، منزل خودش میشه، حالا با همه عظمت شکوهی که داره، لطیفش اینه، ملائکه بدون اجازه حق ندارن وارد بشن، حفظه داره این خونه، ملائکه هم اجازه میگیرن وارد میشن. این میشه ملک کبیر. اصلش ملک حضرته که هیچ ملکی بدون حضرت حرکت نمیکنه. اما در ملکی برای مأموریتی میاد رو عالم عرض، اول میره محضر امام اجازه میگیره، بعد کارش انجام میشه. ملک کبیر ملائکه اینجا حق ندارن بدون اجازه تصرف کنن. میشه بهشت، از همین دنیا شروع میشه تا بهشت آخرت. این ملک کبیره. به مؤمن از این ملک میخوان بدن، میخوان بهشتیش کنن، میخوان فرمانش اونقدر نافذ باشه که ملائکه هم بدون اجازه حق ورود به محیط فرمان او نداشته باشه. حالا ملک کبیرم که دیگه امانت خداست، دست امامو امام بر اساس امانت داری اینو تقسیم میکنن، اونم در جای خود. این بحث مفصلی هم داره، این دوتا ملک مفصل در قرآن ازش بحث شد. در قبال این ملک کبیر و ملک عظیم یه چیزی هم به فراعنه داده شده، یه دنیای جلوه های شکوفه هایی تو دست اونا سبز شده، قدرتی، ثروتی، شهوتی. این دستگاه دستگاه سوه، خیر درش نیست. ما اگه تعلق بهش پیدا کردیم، عبور از این دستگاه رو نخواستیم، از همین سفره خواستیم، حضرت مجبورن با ما مدارا کنن تا بزرگ شیم. بلا الهی میاد، با بلا الهی باید سیر کنیم، سلوک کنیم تا برسیم به یه نقطه‌ای که بفهمیم این سوءه. کفره زعفا رو از جلوشون میکشن، جلو خودشون میندازن. فرش زعفا رو زیر پای خودشون پهن میکنن. بعد اونا باید گرسنه باشن، اینا از سیری آروغ بزنن. سرمایه‌دار بزرگ غربی بهش میگن چقدر ثروت داره، میگه الان یا الان. در همین حال میلیون ها انسان در عالم گرسنه‌ان، یه وعده غذا در شبانه روز ندارن بخورن. این از کجا آورده؟ این سفره اونا رو جلو خودش انداخته. بعد اولا خیریه را میندازه، صدقه میده، یه بخشی از این پولا رو به نمیدونم گرسنگان افریقا. و دروغ میگن دیگه، این دیگه تعارفات. یه نظام فاسدی درست میکنن. این گرسنگی، این فقر، این بیعدالتی زیر سر این هاست. به این سوء عنایت بکنید، طرحشون طرح سوءه. حق و باطل رو قاطی میکنن، یه دستگاه آمیخته ای از حق و باطل درست میکنن وجهه همه چیز اونجا سوه. کمامل از ظلمن و جورا، همه عالم رو پر از جور و ظلم میکنن. خوادم اگه اینو نفهمید، بزرگ نشد، از سر این سفره پا نشد، احساس کرد خیلی تو این سفره است، بهش وعده دادن خوشش آمد، حضرت با ما چه کار باید بکنه؟ باید صبر کنن تا ما بزرگ بشیم دیگه. وقتی بزرگ شدیم فهمیدیم این سوء، مضطر شدیم که خدا این سوء برداره بعد امام زمانو بیاورد، این دعا اجابت میشه. حضرت این کار کردن. وقتی حضرت اگه دیدن ما خواسته های کوچک داریم، جور دیگه ای تقدیر میکنن. تا یه مدتی بگذره ما آماده بشیم برای اون تقدیر حضرت دور کنن. اگر ما هنوز خیری در دستگاه دشمن میبینیم، یه امیدی بهش داریم، میگیم آقا اخلاقشون بده، مثلا معیشتشون که خوبه، نمیدونیم یه پدیه، یه مجموعه یک پارچه است. اگر سرانشون اخلاق اپستینی دارن، اهل فساد و ظلم و تعدی هستن، نظامشون هم نظام همینجوریه، همه جا همینطوره. تجسد روح همین حاکمانه. اگر این رو ما نفهمیدیم، تعلق داشتیم، حضرت باید چکار کنن؟ باید صبر کنن یه طرح دیگه‌ای تا ما کم کم بفهمیم که این سو است. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، در سوره مبارکه ابراهیم هست. خدای متعال به حضرت ابراهیم و حضرت موسی میفرماید که ذکرهم به ایام الله. قوم رو وقتی میخوای راه ببری از ظلمات به سمت نور، یه ایام اللهی است، ایام پیروزی، نصرت الهی نازل میشه، متذکرشون بشو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اونایی که پای دارند، مبالغه در صبر، بسیار استقامت میکنن در راه انبیا، اونایی که شاکر نعمت انبیا هستن، این ذکر ایام الله برای اونا آیاتی است، نشانه هایی است. ایام الله یعنی زمانهایی که، ایامی که نصرت الهی نازل میشه، پیروزی نازل میشه، غلبه ای میاد، نعمتی نازل میشه، میشه ایام الله. یه عده‌ای با انبیا راه میرن، صبارن، شکورن، پای تر انبیا ایستادن، شاکر این ترن. این ایام الله را وقتی یادآوری میکنی، برای اونها آیاتیه، نقشه راهشون رو میفهمن، امیدوار میشن. وقتی از ظهور برشون میگی، وقتی از رجعت میگی، وقتی از فتوحات میگی، از وعده های خدا امیدوار میشن. و حضرت موسی یکی از ایام اللهی که متذکر شده به بنی اسرائیل، حضرت موسی کلیم فهمد، بهشون گفت، خدا فهمود ذکرهم به ایام الله، فهمود بس کرو نعمت الله علیکم، خدای نعمت خدا رو یادآوری کنید بر خودتون. کدام نعمت؟ از انجاکم من آل فرعون، شما رو از آل فرعون نجات دادن. این نجات همون نعمته. یوم الله اون روزیست که نصرت خدا میاد، بنی اسرائیل از فرعون نجات پیدا میکنن. من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذابها رو بر شما روا می داشتن. یذبحون ابناء و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. حالا این یه معنایی داره، پسران رو زنده می کشتن، ذبح می کردن، دختران رو زنده نگه می داشتن، می خواستن نسل خودشون رو از طریق گسترش بدن. می فهمد اون روزی که خدا نجاتتون داد، اون یوم الله، این نعمت خداست. آیه رو خوندم برای این یه قسمتش. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. پروردگارتون شما رو مبتلا کرده بود، داشت امتحانتون میکرد به یه بلای عظیم. دستگاه فرعون و این همه فسادی که میکرد، درسته او ظلم میکرد، او ستم میکرد، ولی در همین امر یه ابتلاء الهی هم بود. چرا؟ چون آدمی که داره با فرعون زندگی میکنه، تا ما به این نقطه نرسیم، تا ما خیال کنیم در دستگاه قاتل یه خیریست، هنوز خیال میکنم ما این تمدن مادی رهابرد مثبتی داره، بذار استفاده کنیم، با این راه بریم به وعده های اونا برسیم، ما هنوز طالب امام زمان نیستیم، ما مستر نیستیم. هنوز حضرت برای ما یه ابتلاعاتی رقم میزنه، از همین جنس ابتلاعاتی که میبینید. این آدمایی که مدعی عدالت و آزادی و حقوق بشر رو میخوایم همه عالم رو به سعادت برسونیم و صلح در جهان باشه، منافعت ها کارش به جایی میرسه تو دل این ابتلاعات و امتحانات میره رئیس جمهور رو میگیره تو قفس میکنه میبره، بعدم میگه نفتشو میخوام. راحت لباس پادشاهی رو از تن این به اصطلاح دموکراسی میکنه. همه میفهمیم همش دروغه، همش شیطنت. کم کم الحمدلله ملت ها دارم میفهمم، ما هم کم کم داره دستمون میاد که واقعا کم کم داریم میفهمیم. اگر فهمیدیم مستر بشیم میگیم خدای جا به جا کن، و الا مادامی که انسان این سوء فراگیر رو نمیفهمه، این گرفتاری جهنمه دیگه، باطن دستگاه این فرائن جهنمه، همه چیش عذاب و رنجه. منتها ظاهرش چیه؟ النار حفت بشه. در سوره دخان وقتی میفهمد بنی اسرائیل و ما نجات دادیم، فرعون رو غرق کردیم، میفهمن اینها رو من عذاب مهین، ما بنی اسرائیل رو از عذاب و رنج همراه با خاری، رنجی که در دلش خاریم، هم عذاب هم تحقیره، نجات دادیم. این عذاب و خاری چیه؟ فرمود من فرعون، خود فرعونه. چرا؟ انه کان عالیا من المسرفین. دو تا صفت داشت، علو اسراف، خودشو بالا دست همه عالم میدید، همه رو عالمو برده خودش میدید. وقتی یه کسی علو داره کنار او باشی تو رو تحقیر میکنه. دیدید این مرد متوهم چجوری همه رو تحقیر میکنه؟ این علوه. اگر زیر فرمان او رفتی، محیط سرپرستی او، محیط فرمان او، محیط توهین و تحقیره. میره قرارداد میمنده، پولا اینا رو برمیداره میبره به تحقیرم میکنه، میگه من نباشم شما یه هفته دوام نمیارید. حالا معلوم شد تو هم باشی دوام نمیارن. بهشون میگه که بعدم میگه که اینا گاو شیردن، باید شیرشون رو بدوشی و سرشون رو ببینید. این میشه فرعون، یعنی همه خودش محیط سرپرستش، محیط قدرتش، محیط تحقیر و توهین. دوم این که مصرفه، به هیچی قانع نیست. خب ناپاک، شما خودتون امکانات دارید اون برای عالم، با امکانات این برای عالم چه کار دارید؟ چرا سفره ملت‌های دیگر رو بخوای بکشی بندازی زیر جلوی خودت؟ چرا فرش دیگران رو میخوای زیر پای خودت بندازی؟ مصرف یعنی؟ نفت اینجا مال منه، خاورمیانه مال منه، تو چه کاره عالمی؟ این آدم مصرف خودش عذابه. آدمی که همه امکاناتو بخواد بگیره کنار این آدم جز رنج و عذاب نیست. ابتدا آدم خیال میکنه فقط زیر دستای طبقه پایین رو تحقیر میکنن، عذاب میکنن، نه نزدیکاشون هم عذاب میکنه. سران اروپا رو جمع میکنه مثل نوکر رو دورو خودش میشینه. دیده بودین که اون رئیس جمهوری که به فرمان خودشون وارد جنگ با روسیه شده، مثل یه نوکر دم دربارش نگه میداره، بعدم با توهین بیرونش میکنه. این میشه عذاب مهم. بهش میگه معادن تو باید بدی من، رسما نصف معادنشو میاد به من تمدید کنی. اگر یه ریال داده 100 ریال پس میگیره. خب حالا این تمدن رو اگه انسان درش خیر دید، تو دست این فاسدها خیر دید، تو این اپستینی ها خیر دید، خدا میتواند ما رو میندازه تو بلا. وقتی صابون اینا به تنمون خورد، کیسهشون به تنمون خورد، فهمیدیم آقا با اینا نمیشه زندگی کرد. میگیم خدای هر سوی هست همینجاست. همینایی که میگفتن عرض کنم حالا یه تعابیر زشتی بیاد نجات بده ما رو، میفهمن با اینجوری نیست. خیال میکردن اینا اگه بیان آزادی و عدالت و حقوق بشر و اینا میارن، معلوم بشه اینا چیکار میکنن. حالا این تازه بعضی از مفاسدشونه. خدای امام زمان یه نقطه استقرار دارن، به یه جایی میرسن که میبینن جوری این دستگاه باطل فراگیر شده، ساختن امت از این به بعد احتیاج به اظهار امر داره، احتیاج به ظهور داره، که در غیبت نمیشه. بعد امر اتشون ظهور، هم ظهور حضرت، ظهور جسمانیه، هم ظهور کلمه تام غیب خداست که خود حضرتن، هم ظهور امره. و اذن له به اظهار امر کفی عبادک، اون فرمانی که باش عالم اداره میشه بعد اجازه اظهار بدن، اجازه اظهار میدن، بساط رو حضرت جن این سو رو بر میدارن.
یه استراری حضرت دارن که آیه اینو میفرماد، روایت اینو میگه. یه استراری ما به حضرت باید پیدا کنیم، و الا حضرت با اینکه هوای ما رو دارن، دارن ما رو پیش میبرن، دست رو سر ما دارن، میبینن ما آمادگی نداریم. سفره این فراینه رو از جلو ما بخوای جمع کنی راضی نیستی، بعدمون نمیاد مثل اونا زندگی کنیم. تا اینجوری هستیم به نقطه استقرار به امام نمیرسیم. خدا ما رو مبتلا میکنه و فی ذالکم بلاء من ربکم. از این وقتی بنی اسرائیل مبتلای به فرعون میشن، یسومونکم سوء العذاب، کار به جایی میره که یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، دختران رو نگه میداشتن، پسران رو سر میبردن، بعد با اونا نکاح میکرد. وقت میفهمی عجب آدمایی هم دیگه نمیشه با این زندگی کنی. وقت میان مستر میشن به حضرت موسی، حضرت موسی میان. اجازه بدید یه روایتی رو بخونم، یه وقت گذشت همین پایان عرضم باشه. روایت فوق‌العاده است، اینو به نظرم تفسیر عیاشی نقل کرده، روایت لطیفی است. حالا یه قسمتی داره روایت نشنیده بگیرید، یه کمی معنا کردنش سخته. در روایت دارد که خدای متعال وحی کرد به حضرت ابراهیم در دوران پیری که حالا ما بخواهیم یه فرزندی به شما به جناب ساره بدیم. ساره ساخرا دختر خاله حضرت بوده، همسر حضرت بوده، از حضرت هم فرزندی نداشتن. در سن پیری خدای متعال فرمود که میخوام یه فرزندی به شما بدیم از جناب ساره. ساره یه جوری شگفت زده شد که انه او یه نوعی به نظرش اومد این که شدنی نیست، مگه میشه خدا حالا به ما این مخواست بده تو جوان؟ نمیدونم چی گذشته در دل حضرت. فقال لساره، حضرت ابراهیم وقتی خبر به ساره دادن عرض کرد، فقالت اعله تو به انا عجوز، من عجوزی که دوره جوانیم گذشته، دوره کهنسالی و دوره، مگه بهش فرزند میدیم؟ ولی و یعذب اولادها اربعه سنه برد هل کلام علیه، همینقدر که حرف منو رد کرد 400 سال نسلش باید تو گرفتاری باشه. خیلی صدای عجیبی، اینو نشنیده بگیرید. دیدید روایت و حضرت آدم از گندم خورد، ما باید یه ماه روزه بگیریم که آثار او از ما رفع بشه. حالا دیگه اینا در جایش. بعد فرمود فلان ما تاله، 400 سال نسل حضرت میشن بنی اسرائیل دیگه، میدونید فرزند حضرت ساره اسحاق، بعد یعقوب، بنی اسرائیل از نسل یعقوبن، بنی اسرائیل مبتلا شد، اسرائیل لقب حضرت یعقوب دیگه. عذاب برشون طولانی شد، زجو و بکو الله 40 صباحا، 40 روز اصرار کردن به خدای متعال. فاوحى الله الى موسی و هارون یخلصهم من فرعون، به حضرت موسی و هارون رحم کرد، برید حالا اینا رو از دست فرعون نجات بدید. فحت عنهم 70 و 100 سنه، 170 سالش بخشیده شد. حالا این توضیح میخواد دیگه. و قال ابو عبدالله علیه السلام ها کزا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا، اگر واقعا مستر به ما بشید خدا گشایش میکند، به ما دستور میده، امام زمان اظهار امر میکنن، کارو تمام میکنن. فاما اذا لم تکونوا فان الامر ينتهي الى منتهى، و الا کار به منتها میرسه. اینا هم گرفتاریشون همون به فرعون مبتلا بودن دیگه، ما الان مبتلا به این فرعون هستیم. اگر به نقطه استقرار به امام زمان نرسیم، هنوز خیال کنیم ممکنه یه جوری با اینا بشه کنار بیای، با هم دیگه تو عالم زندگی میکنیم، مسالمت آمیز صلح میرسیم، با هم گفتگو میکنیم، اگر از این توهم ها داشته باشیم، خب از زیر بار اینا بمونیم، اونقدر ستمشون آشکار و علنی بشه به استقرار رسیم. که انهو تا به نقطه استقرار نرسیم، استقرار از این سوء فراگیر، چه کسیست نفهمه همه فساد از زیر سر ایناست. یادمی که دهن نافاکشو باز میکنه به همه برام میگه از دم تا آخر، نمیشه یه جمله بگه تفرعون توش نباشه. خب این موجودا رو اگه آدم خیال کرد با اینا میشه زندگی کنی، اینا چنین و چنانن، حالا یه عده‌ای الان که آمده و زده و دیگه توهین از این بالاتر نمیشه به یه ملتی. قائد ما رو شهید کرده، فرمانده ها رو ما رو، عزیزان ما رو زده و به اینجا که رسیده. کم کم بعضی ها فهمیدن بله با اینا خیلی هم نمیشه به خیر رسید. ولی واقعا هنوزم یه جریان های در دنیای اسلام از رد پاش توی کشور ما هم هست، هنوزم دلشون میخواد دارن با اینا ببندن، اینا حاکم بر جهان باشن، ما هم در یه نظام پیوسته به اونا زندگی کنیم، یه نظام سرمایه‌داری وابسته. اصلا متوجه نیستن که از خدا میخوان تقدیر میشه، اون تقدیر بزرگ. و الا تا ما چیزای کوچک میخوان حضرت یه جوری تقدیر میکنن تا ما برسیم دیگه. فرمود و الا باید صبر کنیم. الحمدلله الا آدم احساس میکنه داره این اتفاقات عظیم میفته و اون استقرار به امام زمان علیه السلام، استقرار به رفع این سوء مستر بشیم بفهمیم هم جز خدا نمیتونه کسی این بساط شیطنت آمیز اینا رو جمع کنه. ما وظیفه‌ای داریم، میستیم، مجاهده میکنیم، پیروزی ها و نصرت ها میاد، ولی اون امری که باش این بساط از عالم جمع میشه اون فرمانی است که دست امام زمانه و ما به این نقطه استقرار الحمدلله در اینه که این نقطه استقرار از دل ابتلا و مجاهدت و شهادت و اینا میگذره ها، نه از دل تنبلی و کسالت. اگر به این نقطه برسیم که انشالله نزدیک شدیم، وقت نقطه ایست که امام زمان علیه السلام از خدا میخوان اجازه میگیرن برای اظهار امر، این بساط جمع میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين شیعتی ما هما شربتم ما عذب فذكروني او سمعتم بشهيد او غريب فندبوني. نقش شده اون پیامیست که حضرت برای شیعانشون دادن، هر وقت یاد قریب و شهیدی کردید برا من گریه کنید. یه همون بیان امام رضا سلام الله علیه هست، یبن شبیب ان کنت باکیان لشی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. من شهید کربلایم سربریده از غفایم فإنه ذبحم کما یذبح الکبش. ای بی فاطمه معصوم من رو ببخشم. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف است. تسقی لطفلی فأبوا أن يرحموني من شهيد كربلايم سر بريد از غفايم وأنا السبت الذي من غير جرم قتلوني و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهبونی من شهید کربلایم سر بریده من چنین بی کس نبودم کندر این وادی رسیدم کار به جای رسید تنهایی شد هیچ کس نبود کمکش کنه آمد مقابل لشکر اول اصحابشو صدا زد شهدای اهل بیتشو صدا زد یادشون کرد یا هانی ابن عروه و یا مسلم ابن عقیل یا سهیل و یا بره یکی یکی صداشون زد فرمود مالی و نادی کن فلا تو جیبون چرا جواب حسین رو نمیدهی بدنها به حرکت آمدن اجازه میدید برخیزیم دوباره کمکتون کنیم فرمود شما آرام باشید شما کارو انجام دادید دیگه نوبت منه باید برم تو گودی قتلگاه چقدر تنها شده بود نمیدونم کیو صدا میزد از این لشکر ناپاک کمک میخواست نمیدانم هل من ناصر ینصرنی هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله یه کسی نیست اگه مرا کمک نمی کنه لاغر از این نوامیس خدا رسول خدا دفاع کنه یه نفر جواب امام حسین رو از این لشکر نداد همه شنیدن یکی الهله می کرد یکی بی‌اعتنایی می کرد فقط یه نفر بود تو کربلا جواب امام حسین رو داد این طفل شیر خاره شروع کرد گریه کردن هرچی کردن آرامش کنن نشد خیمه یک پارچه شیون شد صدای خودشو به امام حسین رسانید امام حسین آمد کنار خیمه ناولینی ولدی از سقیل و خواهرم طفل شیر خارم و بیارید با او خداحافظی کنم نمیدونم چجوری تمنا کرد چجوری خواستنش رو به امام حسین فهماند دیدن حضرت آمد میدان این طفل رو دست گرفت یا قوم لم ترحمونی فرحموا در ردیم اما ترونمون کیف یتلدا عطشان نمیبینید چشمونه از تشنگی بیتاب شده بین دو نهر آب میدونید چجوری جواب امام حسین رو دادن یه جور آب براش طفل شیر خارش خواست هنوز سخن تمام نشده بود، تیر سه شعبه گلوی علی را از گوش تا گوش درید. تو به حد طفل من الادنه الالادن، نمیدونم این صحنه چقدر سنگینه. سید حیدر میگه اشعارم رو برای امام زمان میخواندم، راه میرفتیم، رسیدم به این بیت، بسیار مصیبت سنگینیه. حضرت بسیار گریستن، اترا فجیعتن. ببینید چقدر این مصیبت سخته. خطابش به امام زمان سلام الله علیه است. اترا فجیعتن و امد من هاد الفجیعه. آیا فجیعه سختر و تختر از این هم می شود؟ کدام فاجعه؟ حیث الحسین علی السرا خیل العدا تحنت ضلوعه. حضرت رو زمین آرام گرفته بود، لشکر دشمن بدنشو زیر سماس با لگد مال کرد. حضرت مفصل گریه کرد ولی باز با من راه می آمد. ولی وقتی به این بیت رسیدم و رضی او به دم الورید مخضبون فطلب رضی آیا، من نقل به معنا می کنم، فهمون سیده در دیگه دست از دل من بردار. نمیدونم این صحنه چه کرد با امام حسین. دست برد زیر گلوی علی، خوناشو با آسمانی ها هدیه کرد. حضرت فرمود یه قطره خون بر نگشت. از اون لطیفتر صورت خودشو خضاب کرد، آماده بشه برا ملاقات با خدا. اونقدر صحنه سخت شد، خدا فرمود دهمو یا حسین. یه جا به امام حسین تسلیت داده شده، آرام عبارو رو علی کشید، رب پشت خیمه بر زبیهش خاندان دم نماز، یه نمازی بر علیش خاند، در همه ملائکه رو با آتش کشید، بر زبیهش خاندان دم نماز. عقل حیران شد از آن راز و نیاز، با نمازی که بران پیکر گذاشت، پرده های عرش را از هم شکافت، بانگ تکبیرش بران گلگون پسر، زد به جان عالم امکان شرر. نماز خون بر بدن علی، گنج هستی را به زیر خاک کرد، خاک را تاج سر افلاک کرد. گلشن خلقت از این گنچه شکفت، راز هستی را عیان کرد و نهفت. ولی این عالم بزرگوار تعبیرشون اینه، دل نمی کند از کنار تربتش، بدن رو به خاک سپرد، نماز خواند. با اینکه می دونید نماز بر طفل واجب نیست، ولی دل نمی کند از کنار تربتش، تا خطاب دعبه شد با حضرتش، دیگه از کنار بدن علی جدا شد، فاصله گرفت، آمد خیمه، آمد صداشون زد برا خدا حافظی آخر. رباب از انتظاران دم برون آمد که شاه آمد، سراسر غرق در خون و نبود از غر در آغوشم. توی دست خدا با شست قدرت، بکش تیر از گلوی شیر خاران.